أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. از مجموع آنچه تا به حال بیان کردیم به دست می آید که اولا خمس متعلق به امام به ما هو امام است، حالا چه اون رو ملک امام به عنوان شخص حقوقی بدانیم و چه اون رو حق منحصر امام و اینکه او فقط میتواند در این مال تصرف کنه و تفاوتش با قول مشهور هم در این است که طبق قول سوم خمس به اجمعهی در اختیار امامه، خلافاً للمشهور که نصف خمس را متعلق به امام می دانند و نصف دیگر را متعلق به عناوین سگانه مذکور در آیه. بنابراین نزاع و اختلاف بین مشهور و قول سوم در نصف خمس است. البته اگر ما تمام خمس را متعلق به امام بدانیم، اینجا باز یه نزاع دیگری هم وجود دارد که آیا این ملک شخص امام است، یعنی شخص حقیقی امام، یا ملک عنوان و جهت، یعنی امام به ما هو امام، یا به تعبیر دیگر شخص حقوقی. این باز یک نزاعی است. مثلا امام رحمت الله علیه معتقد است خمس ملک شخص امام است، نه عنوان و جهت امامت و منصب ولایت. حالا بماند در جای خودش، ما این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد که ایشون می‌فرماید ملک عنوان و جهت معنا نداره، این ملک شخص امامه، در حالی که به نظر میرسه هیچ مانعی در این که ما خمس را ملک این عنوان یا حق این عنوان بدانیم نیست. این یک امر عقلایی و متعارف هم هست. شخصیت‌های حقوقی هم میتوانند مالک بشن. الان مخصوصا فی زماننا هازا این جهت بیشتر به اصطلاح شیوع پیدا کرده که اشخاص حقوقی مالک اموال شناخته می شوند، چه این که ما در خود فقه هم داریم مواردی را که عنوان مالکه. این که حالا در مورد امام به ما هو امام اشکال بکنیم، این با کثیری از موارد که در فقه در همین باره مشاهده می کنیم سازگار نیست. ما در مسئله وقف، در مسئله غنائم، در خیلی از جاها عرض به حضور شما این رو می بینیم. مخصوصا اگر عرض به حضور شما در یک جایی مالی وقف مثلا گروه خاصی بشود، خب اون در واقع درست منافع اون مال موقوف علیه در اختیار اون عنوان و گروه قرار میگیرد، اما خود ملک هم به اصطلاح متعلق به عنوان میشه. به هر حال مشکل و مانعی در برابر ملکیت یا زی حق بودن امام به ما و امام به نظر نمیرسه. به هر حال این نظر که توسط برخی بیان شده و بعض الاعازم و بعض الاعلام هم اون رو تأیید کردند و پذیرفتن، نظری است که قابل توجه و قابل پذیرشه. اشکالاتی هم که به این نظر عرض به حضور شما می توانست متوجه بشه، طی یکی دو جلسه ما اون رو بررسی کردیم. لذا به نظر میرسه که بتوانیم خلافاً للمشهور بگیم که زمام اختیار خمس به تمامهی در دست حاکمه و لذا امام میتواند اون را در جهتی که صلاح میداند مصرف کنه. بنابراین طبق این بیان لزومی نداره خمس به دو قسمت سهم سادات و سهم امام تقسیم بشه، همه در اختیار امام قرار میگیره و اگر امام صلاح دید این رو در غیر سادات مصرف کنه، هرچه که به نظر او صلاح برای اسلام و مسلمین هست میتواند مصرف کنه. تنها چیزی که میماند این است که خب اگر این چنینه، پس چرا در اخبار و خصوصا آیه این سه سنف ذکر شدن و در بعضی روایات اون رو مختص به آل رسول و ذریه رسول خدا کردند، گفتند فقرا و ابناء السبیل و ایتام از ذریه رسول خدا و ذی القربا؟ این هم گفته شد که ذکر اینها از باب تشریف و تکریمه و اینکه به خصوص از به اصطلاح تأکید کنند بر اینکه اینها به نوعی از لواحق حکومتند، اینها عرض به حضور شما مورد توجه شخص رسول خدا بوده و این در حقیقت به نوعی عرض به حضور شما احترام و تکریم رسول خداست و الا ضرورتی برای صرف در خصوص این موارد نیست، چه این که خود پیامبر اون رو بعضن در فقراء مهاجرین مصرف کرده اند نه در ذریه خودشون. به هر حال از مجموع مطالب تا اینجا می توانیم این نظر را یک نظر قابل قبول بدانیم. خب مسئله ای که فقط باقی مونده این که خب اگر این منصب، این به اصطلاح مال خمس به تمام ملک یا حق امامه، خب در عصر غیبت چه میشه؟ آیا این باید به فقیه حاکم داده شود در صورتی که این حیث تحقق پیدا کنه، یا نه میتوان به فقهای دیگر هم داد؟ این یه بحثی است که مستقلا ما باید انشاءالله این رو مطرح کنیم. این بحث مهمی است. خب اگر این رو ما منحصر به امام دانستیم و گفتیم این حق این شخص حقوقی و جهت امامت و ولایته، پس در عصر غیبت اگر فقیهی صاحب ولایت شد این باید منحصرا در اختیار او قرار بگیره. خب این مسئله ایست که باید بررسی بشه و ما انشاءالله بررسی خواهیم کرد. یکی دیگر از مسائلی هم، حالا اینو بین، به قول آقایون، بین الهلالین یا بین دو پرانتز عرض میکنیم که سوال هم زیاد میشود که خب حالا نسبت خمس با مالیاتی که از ناحیه حکومت مقرر میشه چیه؟ آیا اساساً حاکم میتونه هم خمس بگیرد و هم مالیات دولت اسلامی، هم از مردم خمس اموالشون رو بگیره و هم این چیزی که الان در همه حکومت‌ها متعارف هم هست که مالیات میگیرن، آیا میتونه این مالیات رو بگیره یا نه؟ این هم یه مسئله مهمی است که ما هم مسئله روز سوال پیرامونش زیاده و عرض به حضور شما در این حال ثمره عملی مهمی هم داره. این دوتا مسئله رو انشالله ما حالا باید بعدن بررسی کنیم. حالا ما میخواستیم خمس رو امسال تموم کنیم، اما حالا ببینیم که خدا چه خواهد و چه در تقدیر باشد. اما اینا مسائل، مسائل مهمیه، این چند تا نکته‌ای که گفتم و نیاز به بررسیش هم هست. حالا ببینیم این توفیق رو پیدا میکنیم یا نه. بله؟ اگه میشد که مختصر، اگه پس همه اون مسائل، ما کدوم یکی از اینا رو مختصر اولش گفتیم که حالا دومیش باشه؟ نه، این خودش 10 تا سوال دیگه تولید میکنه با اینکه حل نمیشه که. عرض به حضور شما اون رو میشه تو جلسات عمومی یه دفعه نتیجه شو گفت، دوتا مثلا دلیل و فلسفه براش ذکر کرد، اما اینجا دیگه اینجوری نمیشه. خب عرض به حضور شما اینجا بعض الاعازم غیر از اون راهی که تا به حال برای تأکید این نظر و قول ذکر شد طی کردن که نتیجهش همان. ببینید تا به حال راهی که طی شد برای قول سوم این بود که به آیه و روایات استناد شد. یعنی اگر بخوایم مجموع ادله و شواهد قول سوم را به طور خلاصه بگیم، این بود که آیه برخلاف ظاهرش به واسطه قرائنی که در خود این آیه بود و نیز قرائن خارجی دلالت میکنه بر تعلق خمس به اجمعه للامام. بیان شد کیفیت دلالت آیه بر این که خمس به تمامه ملک یا حق امامه. ما 3-4 قرینه ذکر کردیم که به اعتبار اون قرائن این آیه از ظاهرش که تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت منصرف میشه به این که داره بیان مصرف میکنه. شما حواست هست؟ روایات هم عرض کردیم بر 2 دسته هستن، 2 قسمن. یه قسمه از اخبار دلالت بر این دارن که خمس به تمامه ملک امامه. ما در این قسم 4 طائفه ذکر کردیم و دلالت و سند اینها اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی بودند که مانند آیه ظهور در تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت داشتن. اون روایات هم به حسب قرائن 7 گانه از ظاهرشون برگردانده شدند به همین نظر. یعنی اینکه روایات هم، بعضی روایات مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد ابن محمد، اینها با اینکه ظهور در تقسیم و تسهیم به حسب ملکیت دارن، اما عرض کردیم عرض به حضور شما اینها مثل آیه ازش فهمیده میشه که خمس به تمامه ملک امام است. خب این راهی بود که قبلا بیان شد و نتیجهش هم تعلق خمس به تمامهی به امام. اما یه راه دیگری که ایشون طی کرده و می‌فرماید این راه هم میتونه این ادعا رو ثابت کنه، اینه. این رو در مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمس صفحه 272 تا 274 بیان کردن. روش ایشون در این راه اینه که یکی یکی اموری که متعلق خمس واقع شده اند را بررسی کرده، یعنی مال حلال مخلوط به حرام، اراضی عرض به حضور شما که ذمی از مسلمان میخره، معادن، قوس، کنوز و خمس ارباح مکاسب، اینا رو یک یک بررسی کرده، دونه دونه. حالا خواهیم دید توضیح داده و توجیه کرده تعلق اینها رو به امام. در دلیل و راه و روش قبلی بحث عنوان کلی خمس بود، ما به خصوص راجع به موارد بررسی نکردیم. آیه که معلوم بود، روایات هم که بیان شد بحث خمس بود، عنوان کلی خمس و تعلقش به امام. اما در این روش یک به یک سراغ موارد رفته و یک یک اینها رو بررسی کرده و نتیجه گرفته که ببینید اینا هم وقتی تک تک مورد بررسی قرار میگیرن، اینا هم همه به نوعی امرشون به ید امامه. حالا دقت کنید چگونه. اما راجع به خمس مال مخلوط به حرام میگوید مالی که مختلط به حرامه، به طور کلی این خمسش با خمس مصطلح متفاوته. ایشون از کسانی است که معتقد خمس عرض به حضور شما در مال مخلوط به حرام از قبیل صدقاتی که در اموال وجود داره و صاحبش معلوم نیست شناخته نمیشه، لذا اساساً وقتی خمس مصطلح نباشه وجهی برای اختصاص اون به بنی هاشم و سادات وجود نداره. اون ادله‌ای که خمس را اختصاص میدهد به سادات و بنی هاشم، اون ادله خمس مصطلح را متعلق به نصف اون را متعلق به سادات میدانه. ولی اگه ما گفتیم مال حلال مخلوط به حرام اساساً اگر خمسی درش قرار داده شده، این فقط برای تطهیر ماله. این عرض به حضور شما برای اینه که این مال پاک بشه و این شخص بتونه تصرف کنه در بقیه اموال و الا این غیر از اون خمس مصطلحه. خب این به این ترتیب عدم اختصاصش به بنی هاشم عرض به حضور شما از بین میره، یعنی اصلا ثابت میشه، عدم اختصاصش به بنی هاشم ثابت میشه. اگه خاطرتون باشه ما هم قبلا عرض کردیم به نظر ما خمس که متعلق به هر فائده‌ای میشه، اگر این مواردم ذکر شده به اعتبار اینکه اینها مصداقی از مصادیق فائده و غنیمتن، لذا ما ارث و هدیه و این موارد را همه را مشمول خمس دانستیم. اما مال مخلوط به حرام که در روایات ذکر شده، این اساساً در چارچوب قاعده وجوب خمس قرار نمیگیره. این یک به اصطلاح بگیم جریمه یا یک به اصطلاح میزانیه ایست که انه برای اموال مخلوط به حرام قرار داده شده تا مال پاک بشه و شخص بتونه در بقیه اموال تصرف کنه. لذا وقتی اختصاص به اینها نداشت، طبیعتاً اون چیزی که مد نظر مشهوره اون مورد اشکال واقع میشه. البته ایشون اینجا نفرموده که حالا که به بنی هاشم اختصاص نداره پس در اختیار امامه، ولی علل قاعده باید اینطور باشه که وقتی ما میگیم خمس مال مخلوط به حرام متفاوت از خمس مصطلح و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارد، خب پس باید این به کی داده بشه؟ این حال نکته ایست که انشاءالله من بعدا در موردش موقعی که بررسی میکنیم این راه رو اشاراتی خواهم داشت. اما دومین مورد خمس اراضی است که ذمی از مسلمان میخرد. الارض التي اشتراها الذمي من مسلم. خب اینم یکی از اموری بود که دربارش بحث شد. اونجا هم باز یه اختلافی بود که آیا این خمس از نوع همون خمس مصطلحه یا با اون خمس متفاوته. خب ما باز به این نتیجه رسیدیم که خمس زمینی که یک ذمی از مسلمان می‌خرد از نوع خمس مصطلح نیست. این مثل زکاته، همانطوری که زکات به محصول زمین تعلق میگیره، این خمس هم به محصول زمین تعلق میگیره. این خمس در حقیقت خمس به معنای لغوی است. خمس به معنای لغوی یعنی یک کسر معینی از مال. خب در زکات یک دهم مثلا فرض بفرمایید گندم به عنوان زکات داده میشه، اینجا دو تا یک دهم داده میشه. یعنی زکات که عشر بود، این عرض به حضور شما مثلا میشه دو عشر. غرض هم از جعل چنین قانونی عرض کردیم چه بسا این بوده که جلوی رغبت ذمی ها برای تصرف زمین‌های مسلمین را بگیرن. اینجور نباشه که ذمی‌ها به راحتی بیان یکی یکی زمین‌های مسلمین را بخرند و بعد یک دفعه ببینن کل سرزمین اسلامی به تصرف مثلا اهل ذمه در آمده. لذا گفتیم این خمس هم در واقع خمس به معنای لغوی نیست، این خمس مصطلح مورد نظر در اون پنج امر دیگر نیست، این همون دو عشریست که برای به اصطلاح محصولات زمین ها به عنوان زکات قرار داده شده. پس این هم عرض به حضور شما مشمول ادله ای که خمس را اختصاص به ذریه رسول خدا و بنی هاشم داده اند نمیشه. لذا شما میبینید اکثر اخباری که متعلق خمس را ذکر کرده و حذر کرده ما یجب و فیه الخمس را در اون امور، هیچ سخنی از این دو مورد به میان نیاوردن. اخبار حاصره یعنی اخباری که متعلقات خمس را حصر کردند، اینها را در پنج مورد حصر کردند، این دو مورد تو اون اخبار نیست. بنابراین ما با روایات و امثال اینها نمیتونیم این خمس را هم همانند سایر امور متعلقه للخمس مشمول اون روایاتی بدانیم که اختصاص میدهد خمس را به عرض به حضور شما بنی هاشم. اما معادن، کنوز و قوس یعنی دفینه هایی که مثلا به عنوان گنج از زیر خاک در میارن و نیز اون جواهراتی که از اعماق دریا خارج می کنند، یا طلا و نقره ای که مثلا از معدن استخراج می کنند، اینها همه از انفال محسوب می شن و انفال هم مختص به امامه، یعنی یک مال عمومی است که زمام اختیار اون به دست امام و لذا کأنه امام با اخذ یک پنجم ما یستخرج من البحر و ما یستخرج من الارض، حالا اعم از معدن یا کنز، بتوانه در اینها تصرف صورت بگیره. امام کأنه با اخذ یک پنجم این اموال اجازه تصرف در این اموال عمومی را به کسی که چنین فعالیت‌هایی دارد میدهد. لذا این خمس هم ارتباطی به بنی هاشم نداره، بلکه به اجمعهی متعلق به منصب امامت و از اموال عمومی محسوب میشه. قهرن در مورد اموال عمومی اونچه که به اصطلاح واقع میشه صرف این اموال در جهت مصالح عمومی است. بله نه، نمیگه خمس مصطلح نیست، میگه این باز به بنی هاشم ارتباط نداره. نه، اینا رو خمس مصطلح میدونه، ولی چون میگه جزء انفاله، پس اصلا در اختیار امام. حالا اون دوتای اولی رو میگه که انه از خمس مصطلح نیست، دقت فرمودید؟ اما این ستا رو میگن جزء انفال است و اختصاص به امام داره. این پنج تا میمونه، دو مورد دیگه. یکی عرض به حضور شما خمس ارباح مکاسبه، یعنی خمسی که در اثر تجارت به دست میاد. یکی هم خمس غنایم. خب در مورد ارباح اصولا میفرماید در زمان پیامبر و ائمه متقدمه مثل امیرالمؤمنین، مثلا تا امام باقر و امام صادق، اساسا خمس ارباح و اینکه از سود کسب و کار خمس اخذ بشه متداول نبود، نه در تاریخ گزارشی از اخذ خمس سود کسب و کار نقل شده و نه در روایات اسمی از چنین خمسی مشاهده میشه. روایاتی هم که بحث تقسیم و تسهیم خمس را مطرح کردن، هیچ بحثی و نامی از خمس ارباح نبردن. خب این خمس در واقع در اعصار متأخره، در اعصار ائمه متأخره حادث شد، اونم به این دلیل که وقتی ائمه علیهم السلام ملاحظه کردن دستشون از اون خمس اموال و خمس چیزهایی که در شرع مقرر شده کوتاهه، یعنی نه خمس غنیمت جنگی رو، نه خمس مثلا معدن و قوس و کنز و اینها رو نمیدن به ائمه، اونها توسط حکام جور و قاصب اخذ میشد، لذا ائمه رو از این موضوع محروم کردن. اونگاه احتیاجات و حوائجی پدید می آمد، ائمه به هر حال در معرض رجوع بودن و کسی که حالا در معرض رجوعه نیاز به این دارد که به هر حال به خواسته های مردم، مسلمین، پیروان اهل بیت پاسخ بدن. لذا ائمه علیهم السلام این خمس را قرار دادند به جای اون چیزی که از منابع مالی مقرره شرعی ازش محروم شدن. پس کأنه اینها، این خمس اساساً از نوعی از سوی ائمه وضع شده به حسب احتیاجاتی که در اون عصر عارض شده بود. خب اگر ما خمس ارباح را اساساً از این نگاه مورد بررسی قرار بدیم که این یه خمسی است که ائمه اون را تشریع کردن برای عرض به حضور شما جبران کمبود ناشی از محرومیت از عرض به حضور شما اون موارد اصلی متعلق خمس، قهرن این امرش باید به دست امام باشه و ایشون میگه بعضی از روایات هم این رو تأیید میکنه، از جمله روایت ابن شجاع نیشابوری که اساساً دلالت میکنه بر اختصاص خمس به اصطلاح سود کسب و کار به امام، این در روایت وارد شده، لی منهل خمس، اینو امام علیه السلام میفرماید، لی منهل خمس مما یفضل من معونته. خب این تعبیر میگه برای من از آنچه که عرض به حضور شما زائد باشد بر معونه خمس ثابته. یا در روایت ابی علی ابن راشد میگوید، این روایت هم هر دو رو قبلا خوندیم، قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به امام عرض میکنه شما به من دستور دادی به این امر قیام بکنم و حق شما رو بگیرم. این همون روایتیه که قبلا خوندیم که میگه خب بعضیا سوال میکنن این کدوم حق، این برای چیه، وقت امام میگه بگو این چنینه. خب این روایات چه بسا ظهور داره در این که این خمس اساسا چیزی بوده که ائمه برای اون احتیاجات و عدم امکاناتی که موجب پاسخگویی بشه قرار دادن. خب اگه این چنین باشه، این دیگه روشن امرش به ید امامه. بعد عبارتی از بعضی از بزرگان عبارت نقل میکنه که اینها هم احتمال اختصاص را به امام ذکر کردن، که حالا اون را هم انشاءالله میگیم. و بعد میمونه خمس غنایم حرب، اون را هم ایشون ذکر میکنه. حالا ما مطالب ایشون هنوز تمام نشده، اون رو باید ذکر کنیم، بعدم یه بررسی بکنیم ببینیم این راه درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.